أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه سومی بود که در بحوث برای لزوم اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه ذکر شده بود، و اون وجه این بود که ما از همون ابتدا که علم اجمالی پیدا می کنیم به نجاست یکی از دو چیز ولو فی حد ذاته، این علم اجمالی منجز نباشه، چون علم اجمالی به تکلیف نباشه. مثل اینکه میدونیم یا این آب نجس شده یا این سکه، نجاست سکه اثر تکلیفی نداره، ولذا فی حد ذاته این علم اجمالی به تکلیف نیست، منجز نیست. ولیکن در این حال می توانیم از این بیانی که در وجه سوم ذکر میشه استفاده کنیم، این علم اجمالی را نه تنها نسبت به این آب منجز بدانیم و بگیم از این آب باید اجتناب بشه، بلکه نسبت به احکام وضعیه ملاقی شأنی اون ذکر، این علم اجمالی منجز خواهد بود. احکام وضعیه ملاقی اون سکه ولو بالفعل موجود نیست، ملاقی اون سکه عبارت از حرمت نماز در صوب ملاقی اون سکه اگر سکه نجس باشه، حرمت وضوع با آب ملاقی اون سکه اگر اون سکه نجس باشه. این حرمت وضعیه فعلیتش به فعلیت تکلیف به نمازه. بله، اون آب ملاقی سکه تا موجود نشه حرمت شرب نداره، چون حرمت شرب حرمت تکلیفی است. لا تشرب الماء النجس، یعنی اذا وجد الماء النجس فيحرم شربه، هنوز که ماء نجس موجود نیست به لحاظ اون مایی که بعدن ملاقات میکند با این سکه، الان که موجود نیست، پس الان حرمت تکلیفی شرب نداریم نسبت به ماء ملاقی سکه. اما حرمت وضعیه نماز با وضوع با اون آب، یا حرمت وضعیه نماز با صوب ملاقی اون سکه، به مجرد فعلیت تکلیف به نماز فعلی میشه، چون مانعیت توقف نداره بر وجود مانع، قهقه مانع در نماز، اگر موجود نکنید شما قهقه رو، مانع رو موجود نکردید، ولی مانعیت انتظار می‌کرد این که تکلیف بشویم ما به نماز مشروط به عدم قهقه. فعلیت حرمت نماز در صوب ملاقی این سکه به اینه که ما تکلیف بشویم سل فی صوب لیس بنجس که انحلال دارد، اگر اون سکه نجس باشد، یک فردش میشه سل فی صوب لیس ملاقیان لتلک السکه. حالا بالفعل صوب ملاقی اون سکه نداریم، مثل اینکه بالفعل قهقهه نداریم، خب این ربطی نداره، اینکه بگیم مانعیت هم نداریم، نخیر مانعیت داریم. ولذا همین الان علم اجمالی دارم، یا این آب حرام خوردنش، این آبی که طرف علم اجمالی است، یا حرام وضعی است وضو با آبی که ملاقی اون سکه است، یا نماز در صوبی که ملاقی اون سکه است. ولی اگر امکان نداشته باشد الالعبد که ما صوب ملاقی سکه داشته باشیم، ماء ملاقی سکه داشته باشیم، اون خارج از فرض. بحث در جایی است که امکان دارد که ما در آینده صوب ملاقی سکه داشته باشیم، آب ملاقی سکه داشته باشیم، این علم اجمالی به حکم فعلی است. خب ولذا نتیجه منجز بودن این علم اجمالی اینه که احکام وضعیه ملاقی بعض اطراف شبهه منجز میشه با همون علم اجمالی به نجاست احد الشیئین. هر کجا ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو چیز نجس است، احکام وضعیه ملاقی این مشتبه و احکام وضعیه ملاقی اون مشتبه منجز میشه. ولذا اونی که ایشون در تعلیقه منهاج نوشته با غفلت از این وجه سوم بوده. اونجا چی نوشته؟ در بحث ملاقی بعض اطرافش رو میگه باید اجتناب بشود از ملاقی بعض اطرافش رو، مگر زمان علم به ملاقات ادل الملاقا از محل ابتلاء خارج شده باشه. نه آقا، با این وجه سوم اونم خراب میشه. چرا؟ برای اون وقتی که مثلا یکی از این دو آب میدانستیم نجس است، هر دو داخل در محل ابتلا بودن، اون آب به بعدن از محل ابتلا خارج شد، سپس لباس ما خورد به این آب الف، زمانی لباس ما به این آب علف خورد که آب به از محل ابتلا خارج بود. حرمت وضعیه نماز در این لباس با همون علم اجمالی اول که هنوز هیچ کدام از این دو آب از محل ابتلا خارج نشده بود منجز شد. اما اگر سیب باشد ملاقی این آب علف می شود اون را خورد، یا آب دیگری ملاقی این آب علف باشد، حرمت وضعی وضوع با اون آب که ملاقی این آب علف هست منجز است، اما حرمت تکلیفی شرب منجز نیست. چون شما می دانید در آینده وقت داخل خواهد شد، علم اجمالی تدریجی شکل می گیره. ملاقات رو آدم نمی دونه که رخ خواهد داد یا نه، ولی اینکه دو سه ساعت دیگه اذان نماز رو خواهند گفت این قطعی است. بعدم لازم نیست حالا نماز ادایی باشه، نماز قضا هم که خیلی ها به گردنشون هست، اون که تکلیفش فعلیه. خب ایشون فرمودن که یک وقت به ما اشکال نکنید که آقا اصل طهارت در این لباس که ملاقی این آب علف است، یا در این آب که ملاقی این آب علف است، کی موضوع پیدا میکنه؟ موقع ملاقات. الان که این آب الف و اون سکه ملاقی ندارد، ما چجور در چیزی که الان نیست اصل طهارت جاری کنیم؟ ما میخواییم اصل طهارت در ملاقی جاری کنیم، ملاقی ندارد بالفعل. ایشون فرمودن بله من قبول دارم الان اصل طهارت جاری نمیشه، ولی بعد از این که علم پیدا کردم به ملاقات، اون وقت اصل طهارت جاری میشه یا نه؟ اون اصل طهارتی که فرض کنی چند ساعت بعد که میدانم لباسم در این آب الف افتاد، یا آبی با اون سکه ملاقات کرد، اون وقت اصل طهارت میخواد ترخیص بده در مخالفت تکلیف فعلی معلوم بالاجمال از چند ساعت قبل. مهم اینه که تکلیف از کی فعلی بشود، اون مهمه. اصل ترخیصی کی جاری میشه اون مهم نیست، مهم اینه که اصل ترخیصی در موطن خودش که جاری میشه، ترخیص میخواد بده در مخالفت یک تکلیف فعلی معلوم بالاجمال و این خلاف ارتکاز عقلا. بعد که کشف شد که این استصحاب استقبالی شما، استصحاب عدم تحقق ملاقات میخواید جاری کنید، کش شد این خلاف واقع بوده، این استصحاب شما رو فریب داده، اون وقت میفهمید که چون استصحاب که احکام وضعیه رو نفی نمیکنه، که حکم وضعیه رفته رو از صوب الملاقی لنجس، و شما میگید ما صوب ملاقی نجس نخواهیم داشت به استصحاب استقبالی. خب باش، بعد کشف میشه اشتباه کردید، و اون وقت که صوب ملاقات کرد با این آب یا با این سکه، اون وقت اصل طهارت موضوع پیدا میکنه، و اون اصل طهارت ها ترخیص میده در اون، در مخالفت قطعیه اون تکلیف معلوم به الاجمال از چند ساعت قبل، و اینم خلاف ارتکاز عقلا. بعد ایشون فرمودن که بله، نه مهم اینه، ایشون مثل این میمونه، مثال بزنم، شما علم اجمالی داشتید یا روزه امروز واجبه یا روزه فردا، یه اطلاق دلیلی بیاد بگه که روزه امروز مجرای براءت، یه اطلاق دلیل دیگه هم فردا رو بگه روزه فردا مجرای براءت، ولی شما خبر نداشتید. این دلیل دیگر که به اطلاقش میخواد بگه روزه فردا مجرای براءت، شب میخواد بیاد، مولا حی حاضره، یک خطاب عام میگفت که مفادش اینه که روزه امروز مجرای براءت، شما به اعتماد اون میخوای روزه نگیرید. شبم یک خطاب دیگه که عام هست از مولا صادر میشه که مفادش به عموم یا اطلاق اینه که روزه فردا هم مجرای اصل مؤمن و ترخیصی هست. این خلاف ارتکاز عقلا نیست؟ خلاف ارتکاز عقلا دیگه. عقلا میگن خب این یعنی نه امروز روزه بگیریم نه فردا. خب ما که علم اجمالی داریم، روزه یکی از این دو روز واجبه. هیچ کس نمیاد بگه نه آقا هیچ اشکال نداره، برای اینکه وقتی که من اصل مؤمن، اصل ترخیصی نسبت به روزه امروز جاری میکردم، اطلاع نداشتم که فردا اصل ترخیصی جاری خواهد شد نسبت به روزه فردا. اطلاع داشتن من یا نداشتن من که مشکل رو حل نمی‌کنه. مشکل اینه که الان من علم اجمالی دارم یا روز امروز واجبه روز فردا. من علم اجمالی منجزه، و کشف شد فی علم الله که دو طرفش مجرای اصل براءت یا اصل ترخیصی دیگر هست، و این خلاف ارتکاز عقلاه. بحث در اینه که وقتی این صوب ملاقی این آب، این لباس خورد به این آب، ولو اون آب به از محل ابتلا خارج شده باشد، در این صوب نمیتوانی نماز بخوانی؟ بحث در اینه، در حالی که طبق اون وجه دوم وجه دوم اینجا نمیاد، چون وقتی من علم پیدا کردم این صوبه ملاقی ناب علف است، اون آب دوم از محل ابتلا خارج شده بود. خب این بله عرض شود خدمتتون که بعدشون فرمودن که برید خدا رو شکر کنید، برید شکر کنید خدا رو که ما مثل استادمون آقای خویی نگفتیم حرمت تکلیفی هم نیاز به وجود موضوع در خارج نداره. لا تشرب الخمر، قبل از وجود خمرم حرمت فعلیه است، رو حسه از شور که شور و الخمر است، ولو بالفعل خم موجود نباشد. ما به استاد اون آقای خویی عرض کردیم که این ثبوتن ممکنه اما اثباتن خلاف ظاهره. ظاهر لا تشرب الخمر اینه که اذا وجد الخمر فیحرم شد، ظاهر لا تشرب النجس اینه که اذا وجد النجس فیحرم شد، و لذا تفصیل دادیم اینجا بین احکام تکلیفیه ملاقی و احکام وضعیه ملاقی. خب ما میگیم آقای صدر ما چه کار کنیم؟ ما البته خدا رو همیشه شکر میکنیم، ولی ما مثل آقای خویی قبول کردیم که ظهور لا تشرب النجس در اینکه متعلق المتعلقه، متعلق المتعلق یعنی تکلیف موقوف بر وجود آن نیست. آب دوغ نخور، حالا آب گوش نخور، لا تأکل ما علم، حتما باید آب گوش موجود باشه تا بگن نخور؟ نه، میگه آب گوش نخوردی، ولو اگر آب گوش درست کنی مجبور میشی بخوری. میگن چرا درست کردی؟ ما که گفتیم آب گوش نخور. چه ظهوری داره؟ اگر آب گوش موجود شد آن وقت حرام از خوردنه. اینا خلاف متفاهم عرفیه، احتمال حق با آقای خویه، اون که بدتر شد، یعنی تفصیل دیگه نیست. علم اجمالی به نجاست یکی از دو چیز موجب تنجیز احکام تکلیفیه ملاقی هم میشه دیگه، چون همون بیانی که آقای صدر در حکم وضعی ملاقی گفت با توجه به اینکه ما در حکم تکلیفی هم معتقدیم فرمایش آقای خویی عرفیه، پس اونم مثل حکم وضعی فعلیت حکم توقف بر وجود ملاقی نداره. خوردن آب نجس حرامه، قانونی که خوردن آب نجس حرام، این معناش اینه که الان ما حرمتی نداریم، هر وقت آب نجس موجود شد اون وقت حرمت شرب داریم؟ نه آقا، حسه‌ای که عبارت از خوردن آب نجس این همین الان هم بر شما حرام. وجوب ها فرق میکنه، یک وقت مناسبت حکم موضوع اینه که علا فرض وجود موضوع میگه اکرم العالم، خب این معناش این نیست که برید عالم ایجاد کنید بعد اکرام کنید، عالج المریض معناش اینه که علاج کنید مریض را، مقدمه واجب اینه که اولی که مریض بکنید بعد علاجش کنید، این که نیست، یعنی از آواجد المریض فعالج. ولی بعض جا نه، دکتر به بیمارش میگه که شما هر روز فرض کنید که یک لیوان آبدوغ بخور، اون میگه آبدوغ موجود نیست، میگه خب موجودش کن بخور. مناسبت حکم موضوع فرق میکنه که بگیم این متعلق المتعلقه یا موضوعه. موضوع یعنی اونی که علا فرض وجوده حکم ثابت است و این حکم اقتضاء ایجاد آن را نمی کند در واجبه. خب پس چه بکنیم در مقابل این وجه سوم؟ ما خدا رو شکر میکنیم که نوع مردم این وجه سوم در ذهنشون نیست و لذا علم اجمالی منجس شکل نمیگیره در ذهنشون. این فرق میکنه با اون وجه دوم. وجه دوم کاملا در ارتکاز مردم هست که علم اجمالی دارم، وقتی ملاقی داره این آب الف، مثلا سیبی افتاد در این آب الف، در ارتکاز هم هست که یا این سیب نجسه یا اون آب ب، ولذا اگر اون آب الف تلفم بشه باز میگه که آقا من میدونم یا این سیب نجسه یا اون آب ب، چون این سیب ملاقات کرد با آب الف. اون انکار وجود اون علم اجمالی دوم در ذهن مردم مکابر است. ولی این علم ولی این وجه سوم نیاز به التفات داره. اما اگر یک بیچاره این مطالب بوس و شنید و علم اجمالی پیدا کرد، آیا راه حلی داره که خلاص بشه از این مطالب؟ ما قبلا دو تا بیان داشتیم در دوره‌های قبل، ولی در دوره گذشته دیدیم نه، هر کاری میکنیم نمیتونیم از این وجه سوم جواب بدیم. اون دو تا بیان رو عرض کنم شاید شما بپسندید. بیان اول این بود که میگفتیم انحلاله، مثلا لا تسل فی صوب النجس، این انحلال شما قبول داریم. لا تسل فی صوب النجس یعنی لا تسل فی هاز از صوب النجس، لا تسل فی هاز از صوب النجس، لا تسل فی هاز از صوب النجس. ولیکن شما میخواهید انحلال رو قبل از تحقق ملاقات نسبت به عنوان از صوب الملاقی للنجس درست کنید. اینجوریه دیگه، میخواهید بگید که ما علم اجمالی داریم یا خوردن این آب حرامه یا حرمت وضعیه داره نماز در صوب ملاقی اون سکه که طرف علم اجمالی است. یعنی لا تسلف صوب نجس رو منحل میکنید نه به یک فرد از صوب نجس، منحلش میکنی به عنوان از صوب الملاقی للنجس، در حالی که هنوز هم موجود نیست. و این انحلال عقلایی نیست، چون انحلال عقلایی است، این انحلال عقلایی نیست که ما بیاییم لا تسل فی صوب النجس را منحل بکنیم به عنوان از صوب الملاقی للنجس قبل از وجود این صوب ملاقی نجس. چون عرفی نیست، پس تا ما علم پیدا نکنیم، یعنی تا صوبی ملاقات نکنه با این مشتبه، لا تسل فی صوب النجس نسبت به او انحلال نداره. آخه طرف علم اجمالی ما حرمت وضعیه بود که انحلال دارد، لا تسل فی صوب النجس نسبت به ما، این انحلال بعد از وجوده صوب ملاقی نجس خواهد بود، نه الان، اونم که معلوم نیست در آینده همچه صوبی داشته باشیم. خب بعد دیدیم که انصافا این درست نیست، کسی که انحلال لا تسل فی صوب النجس رو نسبت به افراد صوب النجس میپذیره و قبول داره که حرمت وضعیه تابع وجود موضوع نیست، مانعیت تابع وجود مانع نیست، دیگه معنا نداره بیاد قبول نکنه این وجه سوم. آقا مانعیت صلات فی صوب النجس که انحلال دارد نسبت به افراد صوب النجس، که بعدن وقتی صوب من ملاقات میکنه با یکی از این دو طرف علم اجمالی متوجه میشم او مصداق از ثوب الملاقی لنجس هست، حالا ولو از باب علم اجمالی، علم اجمالی دارم که اون ثوب ملاقی نجس هست. خب کشف میشه که اون حرمت و مانعیت صلات فی ثوب النجس از اول اذان ظهر فعلی شده بوده نسبت به اون. خب معنا نداره آدم از یک طرف بپذیره که مانعیت و حرمت وضعیه متوقف بر وجود مانع نیست، مانعیت قهقهه متوقف بر وجود قهقهه نیست، در این حال بگه نه، مانعیت صلات فی ثوب النجس قبل از وجود ثوب ملاقی این مشتبه فعلی نمی شود. خب این که درست نیست. چرا عرفی نیست؟ چرا عرفی نیست؟ مخصوصا که الان ولو اون صوب ملاقات و صوب نیست، اما فرض اینه که یک حیث وجودی داره و اونی که ملاقاش هست، یعنی ما میتونیم راحت بگیم یا خوردن این آب، خوردن این آب حرام است، یا نماز خوندن در صوب ملاقی اون سکه، چون سکه موجوده و طرف علم اجمالی است، هر عرفی اینو قبول میکنه. انحلاله. الان شما میگن یحرم الکس حکم انحلالیه، کل ما صدق علیه انه کذبان فهو حرام، لازمه کذب موجود بشه تا حرمت به اون منحل بشه. فرض اینه متعلق المتعلقم وجود حکم بر وجود آن توقف ندارد، چون حرمت وضعیه انتزاع میشه از تقید نماز، نماز مقیده دیگه، نماز مقیده به عدم صلات در صوب نجس. یکی از مصادیق صوب نجس هم صوب ملاقی اون سکه است، اگر سکه نجس باشه. آقا دوتا بذار مثال بزنم، بینکم و بین وجدانکم، دوتا گوسفنده فعلا هیچ کدوم پشم نداره، حالا پشت ندارم، ولی یکیشون متاسفانه حالا حرام بالعرض شده، جلال شده، هرچی شده، شما نمیتونید بگید علم اجمالی دارم که نماز در پشم یکی از این دو حرامه، حرام وضعی دیگه. آقا میگیم هنوز که پشم نداره، میگه خب نداشته باشه، بالاخره شارع گفته لا تسل فی مالای و کلو لحمه، یکی از این دو گوستان مالای و کلو لحمه بلرس. خب قبل از وجود موضوع ممکنه علم اجمالی در ذهن شکل نگیره، همون عرض من گفتم برید خدا رو شکر کنی که ما غافلیم، اگر غافل نباشیم نمیتونیم از این وجه سوم جواب بدیم. این یک بیان که دیدیم درست نیست. بیان دوم بهتر از بیان اول، دیدم در کتاب ازوا و آرا هم این بیان رو مطرح کرد که بگیم آقا بله قبوله، ما علم به حکم فعلی داریم در حرمت وضعیه، چون هنوز هم لباسی ملاقات نکرده با این سکه یا با این آب، ولیکن بالاخره نماز مقید است به عدم صلات در صوب ملاقی نجس، ولو صوب ملاقی نجس بالفعل نیست. اما تا ما علم پیدا نکنیم به ملاقات، ارتکاز عقلا که موجب انصراف ادله اصول بود، میگفت جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلا هست، در اینجا نیست. باشه، اصل طهارت در این آب که علم اجمالی یا این آب نجسه یا این سید، این الان جاری تعارض هم نمی کنه فی حد ذاته با اصل طهارت در سکه، چون اثر نداره اصل طهارت در سکه. ولی اصل طهارت در صوب ملاقی سکه که بعدن جاری میشه بعد از تغییر ملاقات، میفهمیم بله صوب ملاقی اون سکه اصل طهارت داره و جمع بین این اصل طهارت در این آب و اصل طهارت در اون صوب ملاقی اون سکه که طرف دیگر علم اجمالی است، ترخیص در مخالفت قطعی است. آره دیگه، چون معنیش اینه که این آبو میتونی بخوری در صوب ملاقی اون سکه که میدونی یا این آب نجسه یا سکه، در صوب اون ملاقی اون سکه هم میتونی نماز بخونی. خب یا این آب خوردنش حرامه یا نماز در صوب ملاقی سکه حرام وضعی است. ولی تا من علم پیدا نکنم به تحقق ملاقات، ارتکاز و عقلا این اطلاق اصل طهارت رو خلاف ارتکاز خودش نمیدونه. حالا اجازه عرض میکنم، به نظر ما این بیان دو اشکال داره. یه اشکال خلاف مبنای آی صدر هست که ما میگیم این از آی صدر تندتر ما حرف میزن، یه اشکال با مبانی آی صدر جور میاد. اشکالی که با مبانی آی صدر جور میاد اینه که قبول میکنیم که الان صوب ملاقی سکه چون بالفعل موجود نیست پس اصل طهارت نداره، در موطن خودش یعنی یک ساعت بعد که صوب ملاقی سکه است اون وقت اصل طهارت داره. براءت هم الان نداریم، اون وقت داریم که تکلیف مشکوک داریم یا حکم معلوم که الان فرضینت براءتی که جاری بشه و بخواد طرف معارضه باشه نداریم، چون ما یقین داریم این صوب ما نماز خوندن در اون جایزه. بعد از این که این صوب ملاقات سکه میکنه، اصل طهارت او، اصل براءت او اون وقت موضوع پیدا میکنه، قبول. اما ارتکاز عقلا براش فرقی نمیکنه. مثال زدم گفتم علم اجمالی داریم یا امروز روز واجبه یا فردا. بذارید مثال رو یک کمی تغییر بدم تنوع بشه در مثال. مولا هم گفته هنگام نزول مطر شک در تکلیف داشتیم اصل براءت داریم. اگه باران نمیاد نباید احتیاط کنیم. مثلا امروز بارون میومد، ما هم گفتیم خب شک که در وجوب صوم در روز بارانی مجرای براءته، فردا خبر نداریم بارون میاد یا نه، امروز براءت جاری کن. فردا هم که میشه بازم بارون بیاد دو مرتبه، کش میشه فردا هم براءت داشتیم و در براءت هم در موطن خودش عند نزول المطر براءت. اوغلا نمیگن بابا با این بهانه ها شاره هم روزه امروز از تو برداشت هم روزه فردا رو، ولو در دو زمان. بالاخره ترخیص در مخالفت قطعی است که در موطن خودش اون اصل قابل استفاده است. اصل براءت از وجوب صوم امروز امروز قابل استفاده بوده، چه بس هم بر اساس اون روزه نگرفتیم. اصل براءتی که فردا در روزه فردا جاری خواهد شد و امروز موضوع ندارد چون امروز باران نیومده نسبت به فردا، ولی فردا موطن اصل براءته و در اون موقع قابل استفاده است که فردا هم روزه نگیری. خب این میشه ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی. چون علم اجمالی اگر نبود امروز مهم نبود، علم اجمالی هست، متو اصل در یک طرف امروز جاری میشه، اصل در طرف دوم که مربوط به فرداست فردا جاری بشه. این مگه مانع از تعارض اصوله؟ اونها این اصول خلاف ارتکاز و خلاف فی علم الله. نه احتمال میدیم فردا بارون نیاد، ولی فی علم الله فردا بارون میاد. ولی علم اجمالی به تکلیف مهمه. من از امروز علم اجمالی دارم یا امروز بودت واجبه یا فردا؟ علم به شمول دلیل از نسبت به فردا در فردا حاصل خواهد شد، بلکه چه بسا اصلا امروز نسبت به فردا اصلش موضوع نداره، چه بسا اصلا امشب شارع خطاب عامی ازش صادر میشه، میگه به طور عام، میگه که یه جوری میگه که معناش اینه که نسبت به روزه فردا ما جعل اصل ترخیصی کردیم. بالاخره میگیم مولا تو دیروز با عموم خطاب اصل مؤمن نسبت به روزه دیروز جاری کردی، ما روزه نگرفتیم. امروز هم با یه خطاب آمد اصل مؤمن در روزه فردا جاری کردیم، ما هم فردا روزه نمیگیریم. راحت، خدا رو شکر، تا باشه از این مولاها باشه. خب عقلا میگن که خب خلاف مرتکزه، ما قوی نمیدونیم این کارو، ولی با اطلاقات بخوایم ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال بفهمیم، این درسته. و فرض اینه تکلیف معلوم بالاجمال از قبل بوده، اگه نبود که ما حرفی نمیزدیم. حالا بیان دوم ما که خلاف مبانی های صدره دیگه، این دیگه میگفت که عرب ها میگن که ملکیون اکثر من الملک، فارس ها میگن کاتولیک تر از پاپ. بیان دوم ما اینجوریه، میگیم آقای صد شما چرا میگفتی اصل طهارت در صوب ملاقی مثلا سکه بعد از وجود ملاقات صوب سکه موضوع پیدا میکنه، و منتهم گفتید بعد از اون کشف میشه که اصل طهارت در اون موضوع پیدا کرده، کشف میکنیم فی علم الله اون اصل طهارت در اون آب، اون آبی که علم اجمالی داشتی یا اون آب نجسی یا سکه، بعد از این که صوب ملاقی سکه پیدا کردیم کشف میکنیم اصل طهارت در اون معارض دارد فی علم الله ولو به نوع تدریج، و چون از جریان این دو از خلافه و ترخیص در مخالفت قطعی اون علم اجمالی منجز که از قبل داشتیم پیش میاد، ولذا این خلاف ارتکاز عقلاست. ما میگیم نه، همین الانم هم که من علم اجمالی دارم یا این آب نجسی یا این سکه، اصل طهارت در عنوان از صوب الملاقی لسکه چرا جاری نشه؟ بله هیچ لباس من ملاقی با سکه نیست، تمام لباس های من همین الان با آب فرات تطهیر شده، اما در عنوان از صوب الملاقی لسکه چرا اصل طهارت جاری نشد؟ و چرا اصل براءت جاری نشه از حرمت مثلا صلات در صوب ملاقی سکه، یا طبق مبنای ما از حرمت خوردن سیب ملاقی سکه؟ الان اصل براءت جاری میشه نسبت به تکلیف استقبال، نسبت به اون تکلیف که در موطن خود، تکلیف که فعلی است، نسبت به اون محل حاجتش در آینده است، در آینده احتیاج پیدا میکنم، خب الان جاری میشه برای احتیاج آینده. ولذا به نظر ما این وجه سوم، خدا کنه که بعد از این جلسه از یادمون بره، ولی اگر کسی یادش بمونه ما نتونستیم حل کنیم و این وجه سوم رو جواب بدیم، ولذا این زیرف چی میگن تنبور نغمتون اخرى برای وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف. خب از این بحث بگذاریم، یه فرعی هست اینجا مطرح کردن، شما علم اجمالی داری، یکی از این دو درخت غصبیه، بعدن یکی از این درخ ها میوه میده، میشه میوه شو بخوری یا نه؟ اینا مثل ملاقی میشه میوه شو بخوری از من که اینا مثل ملاقی بعض اصحاب شعبه است دیگه. دو تا درخ بود، نمیدونستیم هر دو میوه میده، بعدن یکیشون میوه داد. ببینیم تشابه داره با ملاقی بعض اصحاب شعبه یا نه انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین.